بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حاضران و کسانی که به صورت زنده از آپارات مرکز شاهد این برنامه هستند. با امید خدا آغاز میکنیم دومین جلسه از سلسله نشست‌های عاشورا‌پژوهی مرکز رو. این نشست‌ها 5 تا بود که دیروز اولین نشست برگزار شد. امروز با امید خدا در خدمت استاد محمد اسفندیاری هستیم با موضوع ماجرای کتاب بحث‌انگیز شهید جاوید، کتابی که خونساترین صفتی که شاید بشه در موردش بگیم که کتاب حداقل درخور اعتنایی بوده، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ علمی، از ردیه هایی که برش نوشته شده، توجهاتی که شده. آقایون تو خاطراتشون معمولا کسانی که اون زمان بودن یه بخشی رو اختصاص دادن به ماجرای شهید جاوید، همه خیلی افراد یه بخشی دارن، هم تمجید عده‌ای رو، تمجید خیلی زیاد عده‌ای رو در بر داشته، افرادی مثل دکتر سروش، آقای حمید عنایت به شدت تعریف میکنن از شیوه تحلیل تاریخی مرحوم صالح نجف آبادی، هم انتقاد افراد زیادی رو در بر داشته، کار از انتقاد هم بعضی وقتا فراتر میرفته، به فحش و فحشکاری اون هم میرسیده. انشاءالله با امید خدا امروز در خدمت استاد اسفندیاری هستیم که در مورد ماجرای کتاب شهید جاوید برای ما سخن بگن. ما انشاءالله ساعت حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت در خدمت شما خواهیم بود. بعدش اگر اجازه بدید به قسمت پرسش و پاسخ اختصاص میدیم. به استقبال سخنان استاد میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. عنوان بحث من هست ماجرای کتاب شهید جاوید. این کتاب در سال 1349 در قم منتشر شد. بعد اون خیلی اختلافات فراوان درباره این کتاب رخ داد و تا اونجا که اصلا منجر به زد و خورد میان طلبه ها شده بود. یک عده موافق بودند، یک عده مخالف بودند. خیلی هم ردیه بر این کتاب نوشته شده تا امسال که 1402 20 کتاب مستقل در رد این کتاب نوشتن. در ضمن ده ها کتاب هم به این کتاب پرداختند و الان بیشتر هم نقد و رد کردند یا اشکال کردند. حتی آقا که از دکتر حمید عنایت یاد کرده، آقای عنایت هم کتاب رو معرفی کرده، بار نقد بوده. خود آقای صالحی نجف آبادی یک شخصیت قابل تأمل و قابل مطالعه هست. باید آثارش رو انسان یک به یک ببینه و در مورد هر کدوم تحقیق کنه، ببینه سخنانش کجا درسته یا احیانا کجا نادرسته. کتاب های آقای صالحی کلن آثارش آثار ترویجی نبود، مانند خیلی از عالمان و دانشوران روزگار ما که آثار ترویجی و تبلیغی دارن. چون این روحیه ای آقای صالحی نداشتش، آثار تحقیقی و تخصصی می نوشت. در رد و قبول خیلی محتاط بود. بارها میشد، افراد نزدیکانش همه میدونن که هنگامی که ازش سوال میکردن میگفت نمیدونم، باز سوال میکردن میگفت نمیدونم، یک کمی بیشتر که میپیچیدن با آقای صالحی میدیدن که خیلی مطالب میدانه در این زمینه، این قول این قول این قول، خودش تحقیق نکرده. در هر جا که ایشون تحقیق خودش نکرده بود توقف علمی میکرد، میگفت نمیدانم. ماها معمولا کمتر توقف علمی میکنیم، بیشتر میگیم یا قبول داریم یا قبول نداریم، یا همون قول مشهور رو میگیم. آقای صالحی اصلا به قول مشهور خیلی پایبند نبود، میپرسیدن میگفت نمیدانم، اما این نمیدانمش خیلی چیزها رو میدانست، خودش در این زمینه تحقیق نکرده بود. روش آقای صالحی تو همه کارهاش روش اجتهادی بود. روش اجتهادی یعنی همین دقتهایی که تو فقه میشد، ایشون در همه مسائل همین دقتها رو میکرد. خیلی از آقایون تو فقه که میرسن خوب دقت میکروسکوپی میکنن، سند روایاتو میبینن، اقوال گونه، از فقه که پا میگذاریم این طرفتر، حالا برخی ها همه نه، از فقه که پا میگذارن این طرفتر اصلا میشیم یک اخباری دیگه. خب بابا اون دقت هایی که تو فقه کردید اینجا تو تاریخ اینجا هم باید یه سلسله دقت های دیگه بکنید، یا اینجا تو کلامه، تو کلام که باید دقت های خیلی بیشتر بکنید. آقای صالحی روشش اصلا همون روش اجتهادی طلبگی سنتی بودش. هیچ تصور نکنید مثلا آقای صالحی جز روشنفکران دینی یا الهام از روشنفکران، نه، تا آخر عمر تو حوزه بود به همون روش سنتی متداول که تو فقه بود، اون دقت‌ها رو جای دیگه میکرد. آقای صالحی تو هر بحثی که وارد میشد اول خوب نگاه میکرد به قرآن، ببینید اینجا حکم قرآن چیه، یا اینجا قرآن در این باره چی گفته شده. این یک. دو، روایاتو که میدید به دقت به قرآن و عقل عرضه میکرد، فراوان میشد میگفت این حدیث با عقل سازگار نیست، این حدیث با عقل نمیخونه، عقلا اینو ببینن اصلا نمیپذیرن. این عقل براش، ببینید این مال موقعی بود که اصلا ما امروزه هی میگیم عقلانیت عقلانیت، عقل جمعی خرد جمعی، اون موقع چون این چیزی نبود. اما آقای صالحی به صرافت طب و اون چیزی که تو همین حوزه آموخته بود خیلی تکیه و تأکید روی عقل داشت. تو همین موضوع عاشورا گاهی موقع روایاتو میاره میگه این اصلا با عقل نمیخونه. این دو. سه، این که توی تحقیقش سند روایاتو بهش عنایت داشت، اینجوری نبود که سند روایاتو فقط تو بحثای فقهیش ببینه، در غیر بحثای فقهی هم سند روایاتو میدید، یا حداقل میدید که آیا این منبع قابل اعتماد، قابل اعتماد سند رو نمیشه دید، ببینید این منبع اصلا قابل اعتماد یا قابل اعتماد نیست. تو همین موضوع عاشورا خب برخی از اخبار هست که خیلی سند نداریم، مثل لحوف سید طاووس، یا اون چیزی که در الفتوح ابن اعصم اومده، یا اون چیزی که در اثبات الوصیه اومده. آقای صالحی خوب منبع رو میدید، روی اثبات الوصیه یه علامت سوال اون موقع گذاشت، آقا این اثبات الوصیه یه کتابیه که یکم محل تأمل و محل اشکال، بعدها مشخص شد، دیگران تحقیق کردن دیدن بله. یا الفتوح ابن اعصم، خیلی اون زمان الفتوح چیز میکردن، آقای صالحی از کسانی بود که تو قیام عاشورا گفت آقا الفتوح خیلی قابل اعتماد نیست. بعدها در همین قوم چندین مؤسسه تاریخی تأسیس شد، طلبه ها تحقیق کردن در مورد الفتوح به همون حرفایی رسیدن که آقای صالحی رسیده بود، یا درباره لحوف سید ابن طاووس یا ملحوف سید ابن طاووس. اون موقع میگفتن لحوف یا ملحوف در بست مورد اعتماده. آقای صالحی اومد نه، گفت اینجا ششکال داره، اونجا ششکال داره. خیلی حرف جدیدی بود. الان که در مورد لحوف دیدید که حرفایی میزنن، یعنی در برخی جاها که امکان این نبود که میخواستم اینو عرض کنم خدمتتون، سند روایت رو بررسی کنه، حداقل ببین خود کتاب چجوریه، خود کتاب نسبتاً معتبر هست یا نه. چهارمین شیوهش این بود که آقای صالحی هر دست روایاتو که میدید دقیق میشد بره روایت معارضش هم ببینه. این خیلی باز کمتر میمونه، ما اتفاق میفته، ما دچار سوگیری تأییدی هستیم تو هر مدعایی که داریم. روایات مؤید و عقیده خودمونو خوب میبینیم، روایات مضعف عقیده خودمونو نمیبینیم، بهش اهمیت نمیدیم. تو روایات مؤید عقیده خودمون خیلی ذره‌بین نمیگذاریم، اما در روایات مضعف عقیده خودمون ذره‌بین میگذاریم، میگیم اینجاش اشکال داره، اینجاش اشکال داره، اینجا اشکال داره. یعنی به تعبیر امروزی با استاندارد دوگانه داریم، برخورد دوگانه داریم. یک جا آب و از شیر جدا میکنیم، انقدر دقیقیم، موی سفید و از ماست میکشیم بیرون، یک جا میبینیم خیلی سهل گیریم. آقای صالحی حالا تا اونجایی که دیدم در خیلی از کتاباش روایاتو میدید توجه داشت، آقا این قول من میپذیرم، روایات معارضم داره، میگفت روایت معارضش اینه، حالا چجوری باش برخورد میکرد چیزی دیگه، اصلا میدید این. پنج، اینی که خیلی زیر بار این اجماعات نمیرفت، هر ادعای اجماعی رو نمیپذیرفت. خب این اجماعات هم الان خیلی هاش مشخص شده که این اجماعها اجماعی نبوده یا قول مشهور بوده، یا گاهی موقع اصلا قول مشهور هم نبوده. این پنج، تسلیم قول اکثریت یا بزرگان نمیشد، مرعوب کسی نمیشد. اینو فلان شخصیت بزرگ گفته، مرعوب نمیشد. اول حقیقت رو بشناس، اهل حق و بعد اعرف الحق تعرفه، اعرف الباطل تعرفه. رجال معیار حق و باطل نیستن، حق و باطل معیار برای رجال. این که آدم مرعوب و مجذوب نشه، شیخ طوسی گفته بله چشم، من که هم شاگرد شیخ طوسی نمیشم، اما اینجا بحث دارم. این استقلال رأی داشت. این شیش، هفتمیش این که طبیعت خیلی از انسان ها در برخورد با خبر اینه که زود بپذیریم. هنگامی که به یه خبری برمیخوریم خیال میکنیم وظیفه ماست باید این خبر رو بپذیریم. این طبیعت رو آقای صالحی نداشت، همیشه اون توقف علمی رو داشت که خبری میشنوه، سخنی میشنوه، زود باور نبود، سهل القبول نبود و سریع القطع نبود. این هفتا ویژگی روش آقای صالحی تو کتاب هاشه. حالا با این هفت روش به حقیقت تونسته دست بیابه یا نه بحث دیگه است. ممکنه یک نفر همین هفت ویژگی رو داشته باشه، ده ها ویژگی مثبت و درست دیگه هم داشته باشه، به حقیقت نرسه. یعنی فرایند کارش درست بوده، لزوماً برایند کارش درست نیست. اما در مورد کتاب شهید جاوید، اساساً آقای صالحی میخواست اسم این کتاب رو بگذاره مرد صلح و دفاع خونی. و در ابتدا هم اعلام کرده بود، ظاهرا توی اعلامیه‌هایی بود که اون کتابی منتشر میشه با عنوان مرد صلح و دفاع خونی. بعد ادهی گفتن آقا امام حسین داری شما صحبت میکنی، صلح چیه؟ امام حسین قیام، جهاد، حماسه، اون زمان هم عصر قیام و انقلاب و مبارزه و جهاد بود. آقای صالحی اینو عنوانو برداشت، عنوان گذاشت شهید جاوید. حالا به این صلحش خواهیم رسید. آقای صالحی این عنوانو از کتابش برداشت، اما کتاب همین محتوا رو داره. دقیق این صلح امام حسن رو روش انگوش گذاشته و خیلی هم تکیه و تأکید کرده. کتاب که منتشر شد خیلی عجیب بود. تو مدت 20 روز فقط تو قم 2000 نسخه فروش رفت. یعنی روزی 100 جلد از کتاب شهید جاوید فروش رفت. به این دلیل که خب آقای صالحی از مدرسان حوزه بود، هم فقه و اصول میگفت، هم فلسفه میگفت، فرد نامداری بودش، میشناختن، قبلش هم اطلاع رسانی کرده بود، چند بارم اعلامیه داده بودش، همه میدونستن که کتاب بحث‌انگیزی میخواد منتشر بشه. 20 روز 2000 نسخه از این کتاب فروش رفت. حالا مقایسه کنید که با الان، مثلا یک کتاب منتشر میشه تیراژ 300 تا 400 تا 500 تا، 2 سال 3 سال طول میکشه که این کتاب به فروش بره. بعد اون تا مدت ها این کتاب ازش استقبال میشد تا سال 1360، یعنی تقریبا تو یک دهه این کتاب به چاپ 12 رسید. یعنی استقبال از کتاب نسبتا خوب بود. البته دیگه سال 57 به بعد دیگه بحثایی در مورد انقلاب بود، یکم استقبال از این کتاب کمتر شد، یه سری بحثای دیگه ای پیش اومد. توی چاپ دوم آقای صالحی اصلاحاتی کرد و بعد اونم دیگه مرتب منتشر میشه. تو روش آقای صالحی اینجوری بودش که، باز من هنوز دارم از روش میگم، چیزی که مینوشت میداد به مباحثه میگذاشت، به مباحثه میگذاشت با دوستانش، با شاگردانش مینشستن بحث میکردن. گاهی چیزی که مینوشت، کتابی که مینوشت، میداد دیگران، میگفت بخونید نظر بدید. همین کتاب شهید جاوید و آقای صالحی پیش از چاپ داد به چندین و چند نفر در قم، تهران و شهرهای دیگه، گفت آقایون این کتابیه، من 7 سال روش کار کردم. این شهید جاوید هم آقای صالحی روش 7 سال کار کرد، اینو بخونید و نظر بدهید. الان این یه کار برای ما عادیه. خب از یک کتاب شما پرینت های متعدد میگیرید یا چاپ های متعدد میگیرید یا میرید راحت کپی میکنید، میشه 10 تا نسخه، 15 نسخه میدید به دیگران. اون موقع که این امکانات نبود، دستگاه های کپی اصلا پیشرفته نبودش، یعنی فوتوکپی بود، زیراکس نبود، کامپیوتر نبود، این امکانات نبود. من نمیدونم آقای صالحی چجوری این کتابا رو تکثیر میکرد میداد به دیگران 10 نسخه 15 نسخه. حالا اون موقع این بودش که کاربن میگذاشتن زیر کاغذ، یعنی یک نفر مینوش یک کاربن یا 2 تا کاربن تا 3 تا کاربن میشد گذاشت و یک کتابو تکثیر کرد. به هر حال خیلی زحمت داشت. همین کتابم که نوشت آقای صالحی به چند تا از مراجع تقلید داد، با آقای منتظری، حالا غیر مراجع تقلید، آقای منتظری، آقای مشکینی، عاشق مرتضی حائری، آقای مطهری، آقای بهشتی و آقای فلسفی تو تهران داد و نظرخواهی میکرد. برخی ها پسندیدن، برخی ها نپسندیدن، برخی ها تقریض نوشتن. چون آقای صالحی تو این کتاب مطالب جدیدی عرضه کرده بود، گفته بودش سه تقاضا تو ابتدای کتاب نوشته بود، من سه تقاضا از خوانندگان میکنم. یک، این عبارتش، مطالب تازه کتاب را برای کوبیدن تصورات مردم نقل نفرمایند. تو این کتاب خب مطالب جدیدیه، اینو نرید بزنید به سر مردم که آقا فلان مطلب اشتباهه. این دو، نوشته بود به مخالفان کتابم اعتراض نکن، نمیخوام کسی آزرده بشه. و سه، گفته بود نظریات موافق و مخالف رو برای من بنویسید تا ازش استفاده کنم. خیلی به نظر دیگران آقای صالحی خیلی مشورت میکرد تو این مسائل علمی. توی مقدمه برخی از کتابهاشم اگر دیده باشید، در پایان مقدمه که اسمش نوشته، شماره تلفنش هم اونجا میگذاشت. هر کی داره کتاب میخونه اشکالی به نظرش رسید، این شماره تلفن آقا گوشی برداره زنگ بزنه. این شاید قابل تأمل بود که سه تقاضا تو کتاب کرده بود که مطالب تازه کتاب و سر دیگران نکوبید، به مخالفان کتاب اعتراض نکنید، هر نظری هم دارید به هم بگید. این سه تقاضا کرده بودش. شهید جاوید همونطوری که میدونید نخستین کتابیه که درباره هدف امام حسین علیه السلام نوشته شده. تا قبل شهید جاوید هیچ کس یک کتاب مستقل درباره اینکه هدف امام چه بود، چه هدفی رو تعقیب میکرد، هیچ کتاب مستقلی ما نداشتیم. و منظورم از هدف اون اهداف درجه اول نیست که روش حرفی نیست، اهداف درجه دومه، به شرحی که بنده در کتاب عاشوراشناسی آوردم. یک بار میگیم هدف امام، میگن احیای دین، احقاق حق، ابطال باطل. خب تو اینا که حرفی نیستش. اهداف درجه دو امام بود چه بود؟ یعنی امام از مدینه میرفت به مکه چه هدفی داشت؟ از مکه داشت میرفت به طرف کوفه چه هدفی داشت؟ میرفت حکومت تشکیل بشه؟ میرفت به شهادت برسه؟ یا فقط میخواست امتناع از بیعت بکنه؟ هدف سلبی داشت، هدف ایجابی هم داشت. تا پیش از آقای صالحی کسی در باب هدف امام کتابی ننوشته بود. این یک، این یه ویژگی کتاب. ویژگی دیگه این کتاب این بود، از معدود کتاب‌های تحلیلی بود. تا قبل شهید جاوید کتاب‌هایی که می‌نوشتن کتاب‌های توصیفی بود، گزارش بود. این کتاب ضمن اینکه توصیف بود، تحلیلم بود، اومده بود نقد و بررسی کرده بود. این خیلی قابل تعجب. یعنی آقای صالحی داشت قصه نمیخواست بنویسه، میخواست تاریخ بنویسه. استوری نمینوشت، داستان نمینوشت، هیستوری مینوشت. استوری نه، هیستوری، تاریخ داشتش مینوشت. کل حرف آقای صالحی تو این کتاب خیلی خلاصه اینه. خیلی هم روی این تقسیم بندی ها تأمل کرده بودش. حالا شما بپذیرید یا کسی نپذیره، تا اینجا بس در مورد منهج آقای صالحیه، این که چجوری پیش میرفت. حالا با این روش پیش رفت، تونست به حقیقت، گوهر حقیقت برسی یا نه، اصلا بحث دیگه است. چکیده کتاب شهید جاوید در چند دقیقه. آقای صالحی میگه حرکت امام چهار مرحله داشته و امام تو هر مرحله یک هدف رو تعقیب میکرد. این درست برعکس خیلی از گذشتگان ما و خیلی از معاصران ما. خیال میکنن امام از ابتدا حرکت کرده، یه مرحله بوده و یه هدف هم تعقیب میکرده. اون میگه نه، قیام امام چهار مرحله داشته. شما ببینید الان هم اگه خوب بسنجید، هر مبارزه‌ای به هر حال مراحلی داره، اینا رو باید دید. اینجا میگه مرحله اول هنگامی بوده که امام از مدینه حرکت میکنه میره به مکه، تا موقعی که تصمیم داشته تو همون مکه بمانه. حرکت میکنه، از مدینه میاد مکه، مدت ها 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه، امام 4 ماه و چند روز در مکه بوده، تا اون زمانی که تصمیم داشت تو مکه بمونه. تو این مرحله امام فقط یک هدف داشت، امتناع از بیعت، یک هدف سلبی، هنوز هدف ایجابی تصمیم نگرفته بود. این مرحله یک. مرحله دوم، از هنگامی که امام تو خود مکه نامه های متعددی میاد، پیک های متعددی میاد، امام دیگه تصمیم میگیره بیاد، حالا تو مکه هست، تصمیم میگیره بیاد به کوفه. این میشه مرحله دوم. هدف امام در این مرحله اینه که ضمن اینکه از بیعت خودداری ببرزه، اینکه بره در کوفه رهبری شیعیان، امامت شیعیان رو به عهده بگیره، نظام خلافت رو برگردونه و تشکیل حکومت بده. این میشه مرحله دوم، از هنگامی که حرکت میکنه تا موقعی که به حر بر میخوره. مرحله سوم، از هنگامی که به حر بر میخوره تا شروع جنگ. در این مرحله هدف امام اینی که جنگی در نگیره، کوشش میکنه و کوشش میکنه برای برقراری صلح. این چیزیه که گفته نمیشود. این مرحله سوم. مرحله چهارم اینه که آقای صالحی، ببینید این مرحله چهارم هم جدا میکنه، عمد داشته، خیلی دقیق میشه. مرحله چهارم موقعی که دشمن حمله میکنه، جنگ شروع میشه. هدف امام چیه؟ چیه؟ بله؟ شهادت. همه میگن آقای صالحی ابدا به کار نمیبره، میگه مقاومت و دفاع افتخارآمیز. میگه ما فریضه‌ای به نام شهادت نداریم، فریضه‌ای به نام جهاد داریم. شما میروی جهاد میکنی، گاهی در جهاد پیروز میشی، گاهی تو جهاد پیروز نمیشی، به شهادت میرسی. یک فریضه مستقل به نام شهادت نداریم. درست نظر ایشون برعکس نظر همه معاصران اون زمان بود و از جمله دکتر شریعتی که میگفت اصلا ما در اسلام علاوه بر جهاد یه فریضه ای به نام شهادت داریم. اینو دکتر شریعتی میگفت. این سخنش هم خیلی خوب دکتر شریعتی تئوریزه و نظریه پردازی کرد، به طوری که آدم میخواند میگه عجب تحلیل قشنگ. اما آقای صالحی میگفت ابدا، مرحله چهارم شروع جنگ. ببینید مرحله چهارم آقای صالحی تو مرحله سوم ترکیب نمیکرد، قشنگ بهش یه عنوان داده بودش که میخواست بگه اینجا من حرف دارم. مرحله چهارم هنگامی که جنگ شروع میشه، دشمن حمله میکنه، هدف مقاومت و دفاع افتخارآمیز. بله تو این مقاومت و دفاع افتخارآمیز میدانم که به شهادت میرسد، میرسم، اما هدف نیست. این 4 مرحله از نهضت و 4 هدف امام. پس امام چه هدفی داشت؟ آقای صالح میگه 1، امام میخواست بیعت نکنه، مرحله اول. مرحله دوم میرفت برای امامت شیعیان به عهده بگیره، حضور حاضر و وجود ناصر اعلام شده بود. مرحله دوم. مرحله سوم جلوگیری از جنگ و برقراری صلح. مرحله چهارم مقاومت و دفاع افتخارآمیز که نتیجهش شهادت بود. این لب سخن آقای صالحی تو این کتاب. بعد آقای صالحی این مراحل رو گفته، کل تاریخ امام هم تو شهید جاوید بر اساس این نوشته. یعنی عرض کردم ضمن اینکه کتاب تحلیلی است به یه اعتبار توصیفی هم هست، اومده این تاریخ هم گزارشی کرده که دقیق منطبق با این چهار حل. خب چند تا اشکال به آقای صالحی کردن، مهمترین اشکال ها رو من عرض میکنم و پاسخ آقای صالحی هم میگم. ببینید، یعنی قیام امام میگه چهار مرحله داره دیگه. مرحله اولش که روش حرف نیست، هدفم حرف نیست، امام از مدینه میره مکه، امتناع از من. تو مرحله دوم، سوم، چهارم تقریبا قریب به اتفاق با آقای صالحی مخالف بودند و شاید الانم یه عده‌ای باشند، هم دو، سه، چهار و اهدافی هم که میشموره مخالف بودند و ممکنه باشند. اما مخالفت ها، اشکالات، یه اشکال اینه که با آقای صالحی گفتن امام میخواسته برود به کوفه، امامت رو به عهده بگیره، اعاده خلافت بکنه یا تشکیل حکومت بده، این با علم امام همخوان نیست. امام تونست یا نتونست؟ نمیتونه پس شما بگید هدف امام تشکیل حکومت بود. اون علم امام رو شما چه میکنید؟ با علم امام منافات داره این چیزی که شما میگید. طبق عقیده رایج امروزیان امام عالم به ماکان و یکون و ماهو و کائنه، روایات متعددی هم داریم، پس امام نمیتونستش هدف رو بگه تشکیل حکومت. آقای صالحی چه میگه؟ میگه نه، امام عالم به ماکان و یکون و ماهو و کائن نیست، علم امام نامحدود نیست، علم امام محدوده. شما که این عقیده رو دارید و روایات دیگه هم هست، روایاتی هم که مؤید همینه، میگه در کنارش روایات دیگه هست که علم امامو محدود میدونه. آقای صالحی هم میگه علم امام محدوده، مانند علم خداوند بلازه سعه نیست. و امام، آقای صالحی اینو میگه، امام علم غیب دارد و میداند، به شهادت هم میرسد، اینو قطعی میدونست از ابتدا امام که به شهادت میرسه. امام علمش هم محدوده اما میدونست به شهادت میرسه. اما زمان شهادت که در دهم محرم سال 61 هجری کشته میشوم، اینو روایت معتبر در موردش نداریم. آقای صالحی اینو میگفت، میگفت روایت هست اما روایت معتبر در این زمینه نداریم. این یک پاسخ. پس میگفتن اون هدفی که شما میگی با علم امام ناسازگاره. آقای صالحی میگفت امام علم داشت، بله علم شهادت داشت، اما علم به زمان شهادت که نداشت. شاید امام میرفت تو کوفه تشکیل حکومت هم میداد، دو سال بعد، پنج سال بعد به شهادت میرسید در جنگ کوفه و شام. این یک. بعد اینجا آقای صالحی یه اشکالی میکنه به کسانی که بهش اشکال کردن، میگه که شما میگید علم امام نامحدوده. خب اگه علم امام نامحدوده، چرا این غذا که مسموم بوده امام برمیداره میخوره؟ ها؟ یه غذایی رو امام تناول میکنه یا حوادثی برای امام رخ میده؟ اگه این علم نامحدود داشته باشه، خب خودش میکشه کنار. پس اگه علم امام نامحدود باشه، این وقایع تلخ براش پیش نمیاد. در قرآن هم هست لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير و ما مسنی سو. پیامبر میگه اگه من علم غیب داشتم، همه چی رو میدونستم، خب همش فایده میبردم، هیچ ضرر زیانی هم نمیدیدم. درسته کسی که بدونه، همه چی رو بدونه، دیگه ضرر زیانی نمیدونه، میدونه اینجا میخواد کشته بشه، از اینجا میره یه جای دیگه. اما میبینیم امام با یه ائمه تاریم، با یه چیزهای، یه چیزی امام تا تناول میکنه و بعد کشته میشه. پس میگه نمیدونسته امام این غذای این خوراکی داره میخوره مسمومه. میگه که علم نامحدود نیست. به اون طرف مقابل میگه، میگه بعد از اونا سوال میکنه آقای صالحی، میگه خب اگر امام حسین میدانست چرا رفت؟ شما میگید امام حسین علیه السلام عالم به ماکان و یکون و ماهو و قائم بود و چرا رفت؟ قائلان به علم نامحدود امام چی میگن؟ بفرمایید شما. ببینید آقای صالحی میگه من که میگم علم امام محدوده، شما میگید نامحدوده، پس چرا امام رفت؟ نه محدود بودن ها. خب خب آقای صالحی اینم قبول داره محدود به اراده الهی، اما مخالفان آقای صالحی قبول ندارن، نه میگن نامحدوده. لذا خداوند اراده کرده، بله صحبت در مورد استقلالی غیر استقلالی نیست، این که مشخصه امام علیه السلام علم استقلالی نداره، هرچه داره از جانب خدا داره، صحبت سر سعه و زیغش هست. خب پس ممکن امام چیزا رو ندونه. احسن، مشیت خداست. ممکنه یک بار مشیت خدا تعلق بگیره امام ندانه، ممکنه بدانه، درسته؟ بله این روایتو که همه رو دیدم من، آقای صالحی هم دیدم. این بله هم شاعه هم شاعو هر دو هست. اگر اینو شما میفرمایید آقای صالحی هم همینو میگه، اما مخالفان آقای صالحی اینو نمیگن، میگن امام عالم به ما، حالا کتاباشون هست دیگه، میگه امام عالم به ما کان و یکون و ماه و کائنه و خداوند خواسته همه چیو در اختیار امام گذاشته. حالا آقای صالحی میگه مگه شما نمیگید علم امام؟ حالا از اون بحث کلی که بگذریم، عنایت بفرمایید. آقای صالحی میگه که اینجا را عنایت بفهم، آقای صالحی میگه که شما اصلا به تعبیر حضرت عالی علمو موکول میکنن به اراده خدا. شما میگید که امام میدونست در عاشورا به شهادت میرسه، پس چرا رفت؟ به مخالفانش میگه. حالا ببینید مخالفان چه میگن. مخالفان علامه طباطبایی بوده، اینجا یه جواب هوشمندانه میده علامه طباطبایی، دو سه جا تو کتابش آورده، قبلش هم دیدم علامه مجلسی هم اینو گفته بود، یعنی از مال دوره صفویه به بعد این اندیشه. گفتن بله امام همه چی رو میدونه، مشیت خدا میره، اما امام به علم غیب خودش ترتیب اثر نمیدهد، به همین علمی که از مجاری عادی به دست آورده بر اساس مجاری عادی می رود. علم غیبی و امام می دانه می گذاره کنار. مخالفان آقای صالحی می گن امام می داند در دهم محرم سال 61 به شهادت می رسد، اما این علمو می گذاره کنار، طبق مجاری عادی می ره جلو. مخالفان می گن بله؟ مخالفان میگن احسن، پاسخ خودشونو دادن. علامه آقای صالحی میگه که حالا این که اصلا حرف درستی نیست، چون با اون آیه لو کنتو اعلم الغیب نمیخونه آقای صالحی میگه. بعد میگه اصلا سلم نو، حرف شما رو پذیرفتیم، بس اون علمو میگذاریم کنار، ما داریم تاریخ رو بس میکنیم، کلام که بس نمیکنیم، بر اساس تاریخ. پس امام بر مبنای اطلاعاتی که از راه مجاری عادی به دست آورده بود داشت میرفت به طرف کوفه برای تشکیل حکومت. شما میگید که امام اون علمشو میگذاره کنار، بله؟ تا ترتیب اصل به اون علم نمیده، اون علم تکلیف آور و الزام آور نیست. خب امامونو گذاشته کنار. این یک اشکال و پاسخ آقای صالحی. اشکال دومی که با آقای صالحی کردن اینه که گفتن خب اگر نظریه حکومت رو بپذیریم، دو پاسخ داره آقای صالحی به این اشکال. اشکال اینه که میگه اصلا علم امام محدوده، نامحدود نیست و امام نمیدانست. این یک، میگه امام نمیدانست. دو، شما میگید میدانست، سلمنا، میدانست دهم محرم سال 61 به شهادت میرسه، سلمنا. خب امام در برخورد با حوادث سو ائمه طاهرین چی کار میکردن اگه میدانستن؟ میگن امام به این علم چیز میشه؟ میگه خب امام حسین هم به این علم اهمیت نمیداد دیگه، اینو گذاشته بود کنار رو مجاری عادی، پس مجاری عادی اینو میشه. این دو تا پاسخ آقای صالحی داد. حالا ببینید بحث اتمام حجت، این دو کلمه رو گفتید چیزی دیگه ای شد و آقای صالحی در مورد این اتمام حجت بحثای گفت. نه دیگه، اتمام حجت چرا میکنه؟ امام شما میگید به اون علم ترتیب اثر نمیده، درسته؟ به مجاری عادی ترتیب اثر میده. مجاری عادی چی میگفتن؟ میگفتن امام بیا، الرائد لا یکذب اهله، انا جمع اهل الکوفه معک، فاقبل هینا تقرا کتابی. نامه پی نامه، نامه پی نامه، حداقل این که 50 تا 150 نامه به دست امام میرسه. برخی از این نامه ها رو یک نفر، دو نفر یا نام 10 نفر بود، برخی از این نامه ها نام یک افراد یک قبیله بود. در یکی از آن نامه ها آمده است یا ابا عبدالله بیایید که 100,000 شمشیرزن حاضر یراق و پادر رکاب هستند. در نامه سلیم ابن سرد خزائی و حبیب ابن مظاهر یا مظهر یا مظهر اومده که یا ابا عبدالله بیایید، شما تصمیم بگیرید بخواید بیایید، ما حاکم کوفه رو که نعمان ابن بشیره میگیریم پرتش میکنیم به طرف شام. الانم نماز جمعه و نمازهای عید این حاکم کوفه نمیریم، کوفه به قول معروف تو مشتمونه، این فرماندار رو به رسمیت نمیشناسیم. مجاری عادی اینو میگفتن. موافقان رفتن امام به کوفه بسیار بسیار بیشتر بودند از مخالفان، منتها برای ما مخالفان و برجسته و به قول امروزی ها بولد کردند. موافقان و برجسته و بولد از دیرباز نکردند. یک تبلیغ زیرکانه امویان بوده که یه عده‌ای هم حالا بنا به دلایلی که تو تاریخ نگاری به نفعشونه پذیرفتن. این اشکال هم. اشکال دوم اینی که گفتن خب اگه امام پس رفته تشکیل حکومت بده، تشکیل حکومت که نتونست بده، میرفته به این هدف نتونسته که، پس امام خطا کرده. اینجا هم باز آقای صالحی پاسخ میده، نه امام که داشته میرفته و نامه ها رو گرفته از مکه که حرکت کرده، حاکم کوفه که بوده؟ نعمان ابن بشیر بوده، نه ابن زیاد. و امام علیه السلام به طرف کوفه نعمان ابن بشیر میرفت، نه به طرف کوفه ای که حاکمش ابن زیاد شده بود و هیئت حاکمه به قول معروف بالکل عوض شده بودش، به طرف اینجا میرفت. همه اخبارم درست بود. حالا ممکنه شما باز اشکال کنید، بگید خب امام از مبدع یعنی از مکه که حرکت کرد حاکم نعمان ابن بشیر بود، در میانه راه در منطقه سعلبیه یا زباله به امام خبر میرسه که مسلم کشته شده است، هانی ابن عروه کشته شده است، عبدالله ابن یقطور کشته شده است، ابن زیاد حاکم شده، شهر سقوط کرده. از اینجا به بعد امام برای چی میره؟ باز آقای صالحی آورده به تفصیل پاسخ داده، از اینجا به بعد امام حرکت کرده تو راهه، کوفه ظاهرا سقوط کرده، بزرگ شیعیان هانی کشته شده، نماینده امام مسلم کشته شده. امام اینجا به کجا؟ چون این شتابان گون از نسیم پرسید، امامم چون نسیم نه چون طوفان داشت میرفت. اینجا چیکار؟ امام کجا میره؟ اینجا چند تا پاسخ داره. یک، امام راه پس نداره، راه پیش داره، باید بره جلو، راه پس نداره، یعنی نمیتونه برگرده مدینه مکه. به چه دلیل؟ هم در مدینه هم در مکه میخواستن امامو بکشن. در مدینه که خیلی محرزه گفتن یا بیعت، مروان گفت گردنو میزنیم، در مکه هم همچنین بود و امکان ترور امامم بود. یک، دو، این که امام نمیخواست کنار خانه خدا کشته بشه و خانه خدا هتک بشه، میگفت یک وجب دورتر از خانه خدا کشته شوم بهتر از خانه خداست، دو وجب دورتر کشته شوم بهتر از یک وجبیست. امام دید یک، راه پس ندارد، دو، نمیخواهد مقدسات هتک بشود، دید اگر هم روزنه ایه به جلویه، به عقب نیست، نه اینکه حرم در جلو باشه، حرامی در پس بود، حرم اگه در پیش نبود حرامی در پس بود. و امام از اینجا به بعد چیکار میکنه؟ خبرها میرسه، رو میکنه به اصحاب، میگه چیکار کنی؟ اصحاب میگن حالا کوفه از بین رفته دیگه، اصحاب میگن قد جاءک من الکتب ما نثق به، این نامه هایی که اومده ما بهش اطمینان داریم، بریم جلو، بریم جلو. ممکنه شما بگید عجب حرفی زدن اصحاب، چجوری شما به این نامه ها اعتماد کردید؟ مسلم که کشته شده، هانی که کشته شده، پیک امام کشته شده، کوفه سقوط کرده، چرا بریم جلو؟ قد جاءک من الکتب ما نثق به. ممکنه شما تعجب کنید، این تعجبتون میدونید از چیه؟ از اینه که تو تاریخ نگاری یکی از مغالطات مغالطه دانستن نتیجه است. گاهی موقع ها شما نتیجه رو میدونید دوچار اشتباه میشید. الان چون ما میدانیم تو کوفه پیروزی نبود، تصور میکنیم در بین راه هم اصحاب همونجوری میدونستن. یا این مغالطه رو من اسمشو گذاشتم مغالطه تحلیل وارونه تاریخ. تاریخو از آخر به اول نباید تحلیل کرد، از اول، از آخر به اول نه، از اول به آخر. ما تاریخو از آخر به اول، الان میدونیم که تو کوفه هیچ امکان پیروزی نبود، میگیم چرا اونا اونجوری گفتند؟ برید از اول ببینید اون روز هم همینجوری معلوم بود یا نه. خب برخی از اصحاب گفتن قد جاءک من الکتب ما نثق به، به نظر من حرفشون هم درست بود، نامه‌های کوفیان قابل اطمینان بود، امام سر جنبش بود، کوفه بدنه جنبش بود، این سر و بدنه از هم جدا شده بود. امام میرسید به کوفه، میتونست کوفه رو بگیره، بدنه جنبش، بدنه جنبش از سر جنبش جدا شده بود. اون چیزی هم که اصحاب میگفتند درست بود. به همین لحاظه نگذاشتند امام به کوفه برسه، میان جلوتر امامو محاصره میکنن. این یک. امام علاوه بر این که با اصحاب مشورت میکنه، با برادران مسلمم مشورت میکنه. ظاهرا 5 تا از برادران مسلم در میون اصحاب امام بودند. خب این برادران دیدند که مسلم شهید شده دیگه، یک مقداری باید به اونا توجه بیشتری بشه، تفقدی بشه، اونا چه گفتن؟ برگشتن گفتن به امام انک والله ما انت مثل مسلم ابن عقیل ولو قدم تلکوفه لکان الناس الیک اسرع. به خدا قسم تو مانند مسلم نیستی یا ابا عبدالله، برسی به کوفه مردم دورتون میگیرن. این ها هم درست گفتند. به هر حال غرضم این بود، این اشکالو کردند که چرا امام رفت. گفتیم که یک، امام که از مکه حرکت کرد از اون مبدأ کوفه نعمان ابن بشیر بود. اشکال دیگه ای میکنن وسط راه چطور که ابن زیاد بود دیگه. گفتیم امام مشورت کرد، نظر اصحابم این بود که بریم جلو، یک. دو، امام راه پس هم نداشت. این اشکال دومی که میکنن. اشکال سومی میکنن که میگن خب اینجوری که شما میگید پس امام شکست خورد. آقای صالحی میگید بله شکست خورده باشه، مگه دون شأن امامه که شکست بخوره؟ دون شأن امام نیست. مگه امیرالمومنین در مقابل معاویه پیروز شد؟ امیرالمومنین میخواست معاویه را از شام برداره، نتونست معاویه را از شام برداره، هیچ مثلم از دست داد، شکست خورد. شأن امام کاسته نمیشه. نظر گالیان البته این بوده که امام هیچگاه شکست نمیخوره و میگفتند که امام حسین هم کشته نشده، مانند مسیح رفته به آسمان. اون یه نظر چیزه. به هر حال شکست امام، جبهه حق هرگاه شکست بخوره حق باطل نمیشه، باطل هم که بیروز بشه حق نمیشه. امام حسن هم برای جنگ، امام حسن علیه السلام میره جلو، شکست میخوره، نتیجه نمیگیره، با معاویه حکومت رو واگذار. خب امام هم شکست بخوره. این هیچ از شأن امام کاسته نمیشه. این اشکال سوم بود. اشکال چهارم این بود که آقای صالحی گفتیم مراحل قیام امامو میگفت، یه مرحلهش چی بود؟ صلح بود، درسته؟ از موقعی که امام برخورد میکنه به هر، یعنی از قبل کربلا تا هنگامی که دشمن داره دیگه تهاجم میکنه، هدف امام صلح بود، جلوگیری از جنگ. اینو معاصران ما نمیگفتن، میگن امام رفت به شهادت برسه، خواست قیام استشهادی کنه. همه معاصران میگفتند. آقای صالحی میگه نه آقا، چرا این بخش از تاریخ رو سانسور میکنید؟ این تاریخ رو تقطیع نکنید، تقطیع تاریخ تحریف تاریخه. امام از اینجا به بعد برخورد کرد با خور و بعد با عمر ابن سعد، 8 بار خواست برگرده، 8 بار گفت بگذارید برگردم، بگذارید برگردم، اراده کرد برگرده، راهو بستن، 8 بار گفت برگردم. یک، این آقای صالحی میگه. دو، این برخورد با هور بود، گفت از کرهتمونی فانا انصرف عنکم. آقا شما به من نامه نوشتید، یکی دو تا ده ها کس بودن نامه نوشتن، اسامی این همه افراد بود، شما نامه نوشتید که بیاید، حالا از نظرتون برگشتید؟ ابنت منم برمیگردم. خیلی حرف امام معقول و منطقی بود. به هم اصرار کردید، به قول امروزی یا فرش سبز یا فرش قرمز پنگ کردید که من بیام. این هم نامه ها، امام نامه ها هم آورده بود، میریزه جلوی هر، میگه این نامه ها، این هاش به استناد اینا، این هوشمندی امام بودا که نامه ها رو با خودش میاره، این قطعات تاریخ رو باید دید. امام نامه ها رو میاره، میگه این نام توی یه کیسه ای میگذاره، میگه این نامه ها از کرهتمونی فانا انصرف عنکم، نظرتون برگشته منم برمیگردم. خب چند بار؟ 8 بار در مجموع میخواد برگرده، نمیگذارن. اینجا کوشش امام برای جلوگیری از جنگ و برقراری صلح. آقای صالحی میگه امام حسین مرد صلح، مرد صلح و اصلاح. بعد چی کار میکنه؟ 3 یا 4 جلسه مذاکره با عمر ابن سعد میگذاره. شبها مینشینن تا پاسی از شب گفتگو میکنند. امام به عمر ابن سعد میگه، میگه خب مثلا بر میگردم یا میرم به یکی از شهرها یا میرم یکی از شهرهای مرزی. به هر حال امام یک پیشنهاد یا پیشنهادهایی میده که جنگ نشه، جلوگیری از جنگ، صلح. حالا تعبیر، این تعبیر یکم مسامحه آمیزه. صلح میخواهید بگذارید، آتش بس میخواهید بگذارید، ترک جنگ میخواهید اسم بگذارید، ترک مخاصمه بگذارید. اینها هر کدوم باره حقوقی داره، من روی این واژه ها خیلی تأکید نمی کنم. به هر حال امام میخواست جنگی در نگیره. اجازه بفرمایید این بحث الان تمام میشه. امام میخواد 3 یا 4 جلسه با عمر ابن سعد گفتگو میکنه. عمر ابن سعد هم میبینه خیلی پیشنهادهای امام معقول، در پوست خود نمیگنجه از شادی. چرا؟ چون جنگ با امامو خوش نداشت، جنگ با امامو خوش نداشت. نامه مینویسه به ابن سیاد که آقا آب روی آتش ریخته شد، به قول امروزی ها جنگی در نمیگیره، تمام شد. حسین ابن علی پیشنهاد کرد فلان فلان، ابن زیادم میپذیره. آتش بیار معرکه شمر بود که یک انسان خشونت پیشه و خشم بود. به ابن زیاد میگه نه آقا، نپذیر، نپذیرید. حسین ابن علی از اینجا بره، او قوی میشه تو ضعیف. رأی ابن زیاد و این شمر خبیس برمیگردونه و اون واقعه رخ میده. این چهارمین اشکال. حالا بازم بحث و اینها هست دیگه، چون وقت گذشت باید خیلی خلاصه کنم. ادهی هم نقد نوشتن، حالا از اون نقد ها بگذاریم. حالا این چیزی که جالبه، گفت اسمشو نیار، خودشو بگو. الان اینجوری، الان تو کتاب ها معاصران ما می نویسن، بعضی ها می بینم تن می زنن با آقای صالحی. ابن آقای صالحی ما که نگفتیم معصوم، نگفتیم حرفاش درسته، ممکنه ده ها حرفش نادرست باشه، اما این سخنان آقای صالحی هم تکرار می کنه. خب با آقای صالحی هم همینو می گفت. من الان بخونم یکی از اعلام و بزرگان، نام نبرم، یکی از بزرگان هم قوم و هم قوم به هر دو معنا، میگه ببینید کتابش. مرقوم فرمودن قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید و بیعت گرفتن مسلم بن عقیل در کوفه برای آن حضرت، پس از اعلام آمادگی شیعیان برای تشکیل حکومت اسلامی، دلیل روشن است بر اینکه قیام او برای تشکیل حکومت عدل اسلامی بوده است. آقای صالحی بجز این هیچ حرف دیگه. اگه آقای صالحی بود اینا رو میگید، میگفت مرحبا به ناصر اینا. خب ما هم همین رو میگفتیم دیگه. یکی دیگه از آقایان مرقوم فرمودن علت اصلی خروج امام حسین از مدینه در وهله اول، ببینید این خوب تقسیم بندی داره این آقا، در وهله اول، بعدن من دیدم همین آقا که الان دارم کتابشو میخونم تو جای دیگه هم اینو نوشته، خوب توضیح داده، یعنی توضیحاتی که داده 4 مرحله کرده، کپی سخنان آقای صالحی نجف آبادی، کپی دیدم عیناً، یعنی تحقیق کرده، تو تاریخ نگاری به همین رسیده. میگه علت اصلی خروج امام حسین علیه السلام از مدینه در وهله اول، نخست در وهله نخست گریز از شرایط حاکمه برای بر این شهر برای گرفتن بیعت به زور است، که آقای صالحی میگه امتناع از بیعت. در وهله دوم پیاده کردن شرایط مناسبی برای مبارزه با یزید و احیانا اگر زمینه مساعد بود ساقط کردن وی و به دست گرفتن حکومت. تا 2 مرحله اومده، 3 و 4ش رو نیومده. حرف آقای صالحیه. آقای صالحی از این به بعد 3 و 4 هم میگه، میگه 4 مرحله است. 2 هدف این بود، 3 جلوگیری از جنگ، 4 مقاومت و دفاع، اگرچه به شهادت منجر می شود اما نه به هدف شهادت. همین نویسنده در جایی دیگه 4 مرحله کرد. به هر حال خیلی ها به همان نظر رسیدن، خیلی هم به اون نظر نرسیدن، مخالف هستن و این نظر رو نمی پذیرن. به هر حال رگ رگ از این آب شیرین آب شو در خلایق می رود تا نفخ سور. بله در کافیه لو علم الناس کیف خلق الله هذا الخلق لم یلم احد احدا. اگه مردم میدونستن که خدا چگونه این انسان ها رو مختلف و افکار گوناگون آفریده، کسی اون اونجوری میاندیشی، شما اینجوری. قال الله تبارک و تعالی قد خلقکم اطفال و کلون یعمل و علا تموش. برخی ممکنه به این برسن، برخی به این نرسن، اب نداره. یا تو جاهای دیگه خدا رحمت کنه آقای صالحی نجف آبادی و همه مخالفان ایشون رو، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
ممنون استاد، استفاده کردیم. ما حدود 20 دقیقه تا اذان وقت داریم. دوستانی که سوال دارن دستشون رو بیارن بالا که میکروفون رو بهشون بدیم صداشون ثبت بشه. فقط سوالات کوتاه باشه که هم تعداد سوالات بیشتری بشه جواب داده بشه، هم به اذان نخوام شما.
سلام استاد، خسته نباشید. در مورد فرایند و برایند خواستم سوال کنم که امکانش هست یک محققی تمام فرایندهاش درست باشه اما برایندش اشتباه باشه؟
شاید باش. این خیلی مهمه.
آخه برایند مگه محصول اون فرایند نیست؟
ببین یه جایی دیگه این ویندوز مغز ممکنه اشتباه بکنه، یه جایی هم برای یک صدا میاد و یک جایی هم شما برای اون حدیثه کل بنی آدم خطا بگذارید، یک جا هم بگذارید برای اینکه ثابت بشه ما 12 تا امام داریم و 14 تا معصوم. یه جایی ما باید این اشتباهاتو بکنیم حالیمون بشه که معصوم نیستیم. اما تو تحقیق همیشه ببینید، من میگم روش تحقیق مهمتر از دهش تحقیقه، فرایند تحقیق مهمتر از برایند. با این فرایندتون سعی کنید درست باشه. اگه فرایند درست نباشه شما حقیقتا به هیچ فایده ای نداره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من فسر القرآن به رأیه فاصابه فقط اخطأ. بی خود کردی، حرف درست زدی، با تفسیر به رأی گفتی، با تفسیر، یعنی روشت غلط باشه حرفت هم الله بختگی درست در بیاد، چه بسا که از حکیم دانشمند بر نیاید درست تدبیری، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. روش شما غلط باشه ولو تیرم به درست بزنی، بزنی به هدف، فایده نداره. من فسر القرآن به رأیه فاصابه فقط اخطأ، یعنی روش مهمه، تفسیر به رأی نکن. آقا شما سوالتون، یه سوال کوچیک دیگه بفرم. اصلا تو مرحله دوم اول هر جا رخ داده باشه اصلا به معنی شهادت طلبی نیست، در جاهای دیگه‌ای تو تاریخ اومده. این آقای صالحی هم نجات داده. این آقا میخواید بیاید ببین بالاخره داری میری جنگ، ولو اینکه اصلا پیروز بشی، پیروز بشی مفت مسلم که پیروز نمیشه. نه جاهای دیگه هم هستش تو اخبار دیگه. آقای صالحی اتفاقا این سوال و این اشکال رو بهش کردند، درباره همین این پاسخ داده. اما شما اینو بدانید، پیروز هم که بشوید مفت مسلم که انسان پیروز نمیشه. حالا امام میرفت کوفه، اصلا پیروز میشد میرفت کوفه، کسی کشته نمیشد، یه دی شهید میشدن. اینا که میومدن باید آماده شهادت میبودن. کسی که هم بدونه به پیروزی میرسه مسلمان باشه، اهدل حسنیه اینو در نظر میگیره، میگه ممکنه بریم پیروز بشیم. من بفرما قربان.
خیلی ممنون.
یادم نیست.
سلام و تشکر. از تونم خدمتتون که شما خودتون تو مقدمه عاشوراشناسی صریحا میگید که کتاب ورژن بروز شهید جاویده. شما اول نگفتید. یعنی متد کتاب شهید جاوید در واقع توی کتاب آشور شناسی و نظریه حکومت و حالا شاید من اشتباه کنم.
دقیقا من نظر آقای صالحی رو تایید کردم.
بله نه.
اما این عبارت رو ندارم.
حالا شاید اشتباه من لمان گذاشتیم توی. سوال من این بود که حالا این سوال رو نظر خودتون جواب میدید یا حالا آقای مرحوم آقای صالحی. این سخنی که شما که بعد از شهادت مسلم راه پس نداشت تناقض داره با اینکه با هور رسید، بلافاصله میخواد همه راهی پسی که نداشته برگرده.
این بارکلا این یه اشکاله، این اشکال پاسخ داره. ببینید امام اونجا نمیتونست برگرده، نمیتونست امام برگرده، اما با هور یا عمر ابن سعد اینها با امان حکومت دیگه برمیگشت، با امان حکومت. یعنی حکومت بهش اذن داده بودش که یا برگردید یا برید یکی از شهرهای مرزی.
اگر امان نبود چی؟
اگر امان نبود دیگه، امان نبود همین که شد دیگه.
یعنی مثلا با درگیری بسام بخواد برگرد یا همچی حالتی؟
اون که نشد، نشد که بدانیم. بله. اونی که شد خوب نمیدانیم، چی برسه به اون که نشد.
بعد حالا چون وقت باید دیگه، من دیگه بعدا میشه بگم.
بفرمایید قربان.
سلام، خسته نباشید. فرمودید که تو راه که خبر کشته شدن مسلم به امام داده شد، اصحابم گفتن که شما سر جنبشید، کوفه بدنه جنبش.
اصحاب نگفتن، بنده عرض کرد.
بله، قلوب شما. به هم برسن کوفه، شما که مسلم نیستید، امام حسینید، اوضاع فرم کنه. کدوم عاقلی اجازه میداد امام حسین برسه کوفه تا اینا این فکر رو بکنن؟ ما که اینجا نشستیم این اجازه رو نمیدیم. خب، چطور ابن زیاد این؟
چون اینجا نشستید اجازه نمیدید.
نه خیر، عقل این اجازه رو نمیده.
قربان، این مقالطه‌ایه، تحلیل وارونه تاریخ یا دانستن نتیجه است. من مثالی که میزنم اینه، انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 پیروز شد. خیلی از کسانی که من میبینم الان کتاب نوشتن یک جوری مینویسن که مثلا سال 54-55-56 تلیعه پیروزی بود. هیچ این خبرها قربان نبود، هیچ این خبرها نبود، هیچ این خبرها نبود. اینا چرا اینجوری می نویسن؟ چون نتیجه رو میدونن، خیال میکنن سال 56 هم مقتضی موجود مانع مفقود بود. نه قربان، بنده حالا یه مقداری سن من پایین بود اما یادمه شاه می اومد از خیابون طرف شهید رجایی که خونه ما رد می شود، این طرف و اون طرف خیابون مرد و زن، خرد و کلان، پیر و جوان با می ایستادن کفم می زدن. لیزا اجازه بفهم، این دانستن نتیجه گاهی موقع ممکنه، گاهی نه همیشه، گاهی موقع ممکنه اشتباه. یک جوری می نویسن که یک سال، نه سال 56 بهمن 56 به مخیله یک کسی نمی اومد انقلاب بشه. بله بله من اگه بودم که میگفتم قربونت علا عینی و علا رأسی. بفرماید آقا شما امی باشه.
سلام علیکم. من چند تا نکته به نظرم رسید. یکیش راجع به روش پژوهشه که ما با دو تا مسئله مواجهیم، یکی بحث تاریخ، یکی گزاره‌های کلامیه که اینجا با هم دیگه خلط شدن. از مسائل تاریخی و برخی از شواهد و قرائن میخواهن یک سری گزاره‌های کلامی که به دلایل محکم در قرآن و سنت برای ما ثابت شده است و نقض بکنن، در حالی که اگه این روش رو در پیش بگیم در خود قرآن هم به مشکل برمیخوره. حالا تو بحث علم امام و اینها هم به همین ترتیب.
سوالتون دقیق دقیق
از زمینه که این روشی که در برخی از گزاره‌های کتاب شهید جاوید دیده میشه و امثال کدیور و اینها هم دنبال میکنن تا
بحثای
خاصی رو در باب عبادشگی دنبال بکنن، این روش روش علمی نیست.
از کسی که اینجا نیست بسه چی اسم بیاریم؟
به هر طرف معلوم با آقای نجف آبادی هم نیستن. خب
اجازه بدید. نه ما نحنفی صالحین نجف آبادی با کدیور چی کار داریم؟
به هر
شما اجازه بفرمایید دقت کنید، از شهید جاوید و صالحین نجف آبادی هر چی اشکال کنید من
در زمینه
به دیگران کار ندارم.
نکته من اینه که یه خلطی در روش پژوهش اتفاق میفته که ما با دو تا مسئله مواجهیم ولی یک رویکرد گزینشی و یک سویه دنبال میکنیم. روش تاریخی برای اثبات گزاره‌های کلامی یا نقضش روش درستی نیست. اتفاقا امروز نسبی‌گراها برای نقد گزاره‌های جزمی اعتقادی دینی روش تاریخی رو دنبال میکنن تا تردید در جامعه دینی ایجاد بکنن. بذار من چون
موارد... من با نسبی‌گرایان کار ندارم. نسبی‌گرایان اجازه بفرمایید. ببینید همیشه میگن خوندید دیگه تو درس تحریر محل نزاع کنید.
عرض من اینه
نه.
اگر شما
اجازه بدید گوش کنید، گوش کنید. با نسبی‌گرایان من کار ندارم. من با کتاب شهید جاوید و خودم کار دارم.
بله.
نسبی‌گرایان درست میگن یا درست میگن روششون چیه؟ بفرمایید سوالتون چیه؟ صالحی چیه؟ شهید جاوید چیه؟
اگر ما بر اساس این مطلب پیش بریم بگیم که امام معصوم علم مقید دارد، میداند که در یک زمانی به شهادت میرسد، اما اون زمان به طور معین و خاص کدام بازه زمانی است، اون برای حضرت معلوم نیست. بر اساس یک گزاره تاریخی پیش بریم. اینجا ما با یک مسئله کلامی مواجهیم و مسئله کلامی رو با محکمات کتاب و سنت ما برای خودمون ثابت میدونیم.
خب تموم شد.
اما یک گزاره تاریخی توجه بدارین. عرض من به اینجا برمیگردم. عرض میکنم که اینجا ما با یک روش ناقص و همراه با خلط مواجه هستیم.
معلوم شد. متوجه شدم دیگه. من ببینید تو بحث امام حسین تزکیه المرئل نفسه قبیح نباید از خود ستایی کنم. اولین کسی که بحث تعارض کلام و تاریخ رو بهش توجه کرد بنده بودم. گفتم گاهی موقع میان کلام و تاریخ ما تعارض میفته. در این دوراهی ما باید چی رو بگیریم؟ جانب تاریخ یا جانب کلام؟ این بحث کردم. این که شما میفرمایید علم امام همه چی رو میداند، این اصلا گزاره تاریخی نیست، این گزاره کلامیه. آقای صالحی هم بحث کلامی میکنه، تو کلام اونو رد میکنه، بعد میاد میگه اتفاقا تاریخ هم مؤید کلام ماست، چنان که شیخ مفید و سید مرتضی همینو میگن. از شیخ مفید میپرسند امام عالم به ما کان و یکون و ما هو و کائنه، پس چرا رفته کوفه؟ شیخ مفید میگه کی گفته امام عالم به ما کان و یکون؟ اینجوری نیستش، امام نمیدانست. میخوام عرض کنم این بحث که امام همه چی را میداند، اولا بحث کلامی است. آقای صالحی تو بحث کلامی میگه علم امام محدود است نه نامحدود. امام زمان شهادت هم نمیدانست. تمام اون روایاتی رو که شما دیدید و من دیدم و خیلی بیش از اینا آقای صالحی دیده. حالا ممکنه یکی نظر آقای صالحی رو بپذیره، یکی نظر آقای صالحی رو نپذیره. بنده در کتاب عاشوراشناسی توقف کردم تو بحث کلامی، گفتم فقط بحث تاریخی میکنم. من مورخم، متکلم نیستم، عنوان یه مورخ دارم بحث میکنم. اون بحث کلامی آقای صالحی دیدگاهشونه. شما بفرمایید. بله بفرمایید قربان. بفرمایید.
یه سال من بعدش پس حالا من دو تا سال داشتم بعدیشو بعد از جلسه انشالله خدمتتون عرض میکنم که مربوط حالا سوال میپرسن که مربوط به جلسه باشه، برای عزیزانم مفید باشه. این هست که بیشتر اشکالاتی که به مرحوم صالحی وارد شد اشکالات کلامی بود. حالا این هم متاسفانه داره، هم از این حیث باعث شد که اون قوت تاریخی که در کتاب وجود داره مورد بحث به اون معنا قرار نگیره. حالا شما در بین این نوشتجات یا پاسخ‌ها یا نقدهایی که شده بود، آیا یک کتاب قابل استفاده‌ای که نقد تاریخی به معنی واقعی کلمه به این کتاب نوشته شده باشم مد نظرتون هست؟
نه تو نقدها قوی ندی. نقدهای تاریخی اینها رو ندیدم. برخی نقدها که بر مبنای حدیث مباحث هست، اتفاقا دو تا کتاب علیه آقای صالحی نوشتن خیلی سر و صدا کرد. اصلا منشأ سر و صدا این دو تا کتاب شد. این دو تا نویسنده هم خدا رحمت کنه هر دو دستشون کوتاه، اینقدر هم ساده بودن، اون حدیث مباحثه رو اول کتابشون آوردن. اذا رأیتم اهل ریب بلبده فباه توهم، گفتن ما میخواییم به ایشون بهتان بزنیم. تو کتابم تا توانستم این به این وظیفه عمل کردن. من کتاب هایی که نوشتن نه قوی ندیدم، اما اونا که به معنی مبهوت شدن قربان نگرفتن، اینا رو که من میفهمم آقای سالیمی میفهمه، به معنای مبهوت شدنم نیست. فبهت الذی کفر چیزی دیگه است، بهته بره باب مفاعله چیزی دیگه است. بفرمایید.
بله، یک سوال داشتم، این که گفتید مرحله
شما آقا دو سوال داشتید، چرا سوال دوم نپرسید؟
مدیر جلسه هست.
بله، مرحله قاطعی ماشاءالله. بفرمایید قربان.
مرحله سوم که امام با لشکر به اصطلاح کوفه برخورد میکنه، لشکر یزید، حالا چه مرحله سوم؟ اگر امام قدرت بر دفع داشت چی کار میکرد؟
قطعا دفع میکرد، میرفت جلو کوفه رو باید میگرد.
پس امام مرد صلح نیست،
جا به جا کنه بود و جا به جا.
پس همینو باید بگیم دیگه.
بله،
امام وقت
قبلشو گفتیم امام داره قیام میکنه، میره به کوفه، دقت کنید، برای رهبری شیعیان. یعنی ببینید آقای صالحی برعکس کسانی که میگن الانم هستن، میگن امام اصلا قیام نکرد. قیام یعنی چی؟ میگن قیام نکرد امام، انقلاب نبود، حماسم نبود، امام فقط میخواد دفاع بکنه. الان هم میگن آقای صالحی اتفاقا نظرش اینه که امام مرد قیام هم هست، حماسه هم میخواست بیافرینه، حرکت کرد بره کوفه، تشکیل حکومت. یعنی چی؟ یعنی جهاد، مبارزه، حماسه، انقلاب. اون یک مرحله. اما قیل له علیه السلام در نهج البلاغه، صف لن العاقل فقال علیه السلام، عاقل کیه؟ وضع و شی فی موضع، هر کاری به موضع خودش. یه موقع امکان جهاد بود میریم جلو، یه موقع امکان جهاد نیست میاییم عقب. تو هر مبارزه میگن مبارزه سه اصل داره: ترصد، تعرض، عقب نشینی. مرحله اول آمادگیه، در مرحله رصدی. مرحله دوم تعرض، حمله میکنی، امام میره جلو. مرحله سوم عقب نشینیه، امکان نیست میام عقب. اون به جای خود، این به جای خود. صلح به جای خود، جهاد هم به جای خود، مبارزه هم به جای خود.
ممنون از شما استاد، ممنون از همه حاضران.
عرضه و حضورتون یه نکته ای هم بگم. من خب چند بار یه کتاب نوشتیم در مورد امام حسین، باز دیدیم یه سری مطالب کتاب بعدی نوشتیم، دیدیم یه سری مطالب دیگه به ذهن میرسه. این عجب تاریخ جالبیه، عجب تاریخی، حیف دست ما هاست. کتاب سوم هم نوشتم، تو این کتاب سوم نوشتم این آقایون و خانم ها با این کتاب پرونده عاشورا نگاری من بسته می شود، یعنی دیگه حرفی ندارم. باز می بینم چی دقت هایی، چی تأملاتی. همین کتاب هایی که خیلی منتشر میشه ضعیف هم هست، می بینم اینم یه نکته فهمیده، یه جاش ده جاش اشتباه داره، دو جا نکته جدید فهمیده. اینو اگر نهضت امام حسین علیه السلام به صورت علمی با روش‌های دقیق تاریخ نگاری بررسی کنید، یک دریای ناپیدا کرانه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.